الرحمن الرحيم.
ارتضاء الحرمة للبطلان. الحرمة حكم تكليفيا والبطلان حكم وضعيا، قد توصف به العبادة وقد توصف به المعاملة، ويراد ببطلان العبادة انها غير مجزية ولا بد من اعادتها او قضائها، وبطلان المعاملة انها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها. وقد وقع الكلام في أن التحريم هل يستلزم البطلان أو لا، بحث معروف بلا يمكن نهي در عبادات يا نهي در معاملة مستلزم فساد هاس يا مستلزم فساد ميز، يعني النهي في العبادة يا النهي في المعاملة هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد. هنا في عنوان مسألة در كتب قبلي يشير تحت إن عنوان اقتضاء الحرمة للبطلان، آية حرمات مقتضي هات مر بطلان، مراد بطلان يعني فساد، مراد اقتضاء يعني دلالات، منتها دلالات أعم من دلالات لفظي بشد يا عقلي بشد، التزام لفظي بشد يا التزام عقلي. بحث لدن علماء كي اگر مولا بيد عبادات نهي شد وإنسان بعد نهي مولا ان عبادات را انجام داد، آية ان عبادات باطلة يا لا، ولو كان حرام كره ولو عبادتش عملش عمله صحيح باشه، يجب معامله رو مولا نهي كرد، واجر ان معامله را انجام داد آیا ان معاملهش صحيحه يا نه، ان نهي مولا مستلزم همون طوری که ان معامله را حرام کرده همون طور ان معامله باطل شده. این بحث معروف ایشان میفرماید اولا بطلان در عبادت و بطلان در معامله رو باید بفهم معناش چیه. میفرماید که حرمت حكم تكليفية، حرمت يعني عقاب، يعني عمل حرام يعني عقاب بر، وإيه معنى حرمت؟ بطلان وفساد يعني إن عمل در عبادة در باشه، يعني إن عمل مجزي نيس عبادة روك أنجان دادا ونهي داشته إن مجزي نيس، معنى بطلان در عبادة إنه بعد دوباره باید بجا بياره از گردن ساقط نشده. بطلان در معاملة هم كبير واضحه، إن باي باطله يعني ملكيات حاصل نشده، إن أثاري كبير إن باي بر إن عقبود إن أثار بار نمشه، إن معنى بطلان در معامله. هو غالبا علماء در باب عمر بشي در نهي عن الشيء مستلزم فساد بطلان حاسيانه در عبادات، كأن كل علماء اتفاق دارن النهي در عبادات مستلزم ومقتضي فساد بطلان حاس يقينا. شرع دوتا دليل ايشون ذكر ميكنه. اما در باب معامله، در باب معامله معامله دو جوره، گاهی نهي از سبب ميكند گاهی نهي از مسبب ميكند. نهي از سبب اونم كأن اکثر علماء شاید اجماع بین علماء که نهی از سبب مستلزم فساد نیست، اون دل بر فساد نیست، با اینکه نهی کرده مولا گفته لا تبع وقت النداء، وقتی که خطبه نماز جمعه باید دکاندارا باید شرا نکنه، نهی کرده، ولی معذل اگر یه دکاندار نرفت نماز جمعه نشست دکانش باید شرا کرد، با اینکه باید شراش باطل حرامه ولیکن باطل نیست، ملکیت حاصل میشه، یک کسی ازش ماست خرید ماست را مالک میشه، این نهی از سبب. اما نهی از مسبب چی؟ در نهی از مسبب یا ایده گفتن که نهی از مسبب دلالت بر فساد میکنه، از این طرف ابو حنیفه و شیبانی گفته که نهی از مسبب اون دلالت بر صحت میکنه نه در دلالت بر فساد، و عکس گرفته از اون طرف. اقتضاء الحرمه للبطلان، آیا یک عملی که حرام شد، حرام یعنی نهی به منهی عنه، این نهی دلالت بر فساد و بطلان میکند یا نه؟ میگه اول اینا رو معنا کو کم کم. الحرمه حکم تکلیفیه، حرمت حکم تکلیفیه، این عمل حرامه یعنی عقاب داره یعنی معصیت داره، این معنیش معنی حرمت. ولی بطلان اگر باشد بطلان حکم وضعیه، بطلان از احکام وضعیه. خب این بطلان آیا عبادات و معامله متصف به صحت و بطلان می شود؟ می فرماید که بله، قد توصف به العباده، گاهی توصیف می شود بهش عبادت، گفته می شود که این نماز باطله، باطله یعنی چی؟ و قد توصف به المعامله، و گاهی هم توصیف می شود به این بطلان معامله، گفته می شود این معامله باطله، و اراد به بطلان العباده و اراده می شود به بطلان العباده انها غیر مجزیه، مجزی نیست بطلان كل شيء بحسبه، بطلان نماز صبح که اگر نماز را خوانده میگه این نماز باطله، یعنی دوباره باید دخل له معنى. ولا بد من اعادتها در خروجها او قضائها در خارجها. ومراد ببطلان المعامله انها غير مؤثره ومؤثر ليس، ولا يترتب عليها مضمونها، ومترتب نمیشه در این معامله مضمون این معامله. مثلا شخص سوی یا شخص مجنون عقد را انجام داد، بعتو و اشتریتو گفتن با هم، و میگن این ما عقد بعتو و اشتریتو که نگفته باطله. باطله یعنی چی؟ یعنی اون ملکیتی که در بعتو و اشتریتو بار نشد و بار نشده، اثرش بهش بار نشد. خب الان ببینیم که حرمتی در کدوم مسلبون فساده و در کدومش مسلبون فساد نیست. اما تحریم العباده، اما تحریم عباده فسلبون بطلانه، مسلبون بطلان عبادت هست. تقریبا اجماعی بین علما که نهی در عبادت يدل على الفساد، اینه معنیش مسلبون فساد و بطلان هست. و ذلك لوجهين و لدلیلين. اما اولا فلأن تحريمها يعني عدم شمول الامر لها. اینکه حرام فرض فرمان این نماز صبح حرام، اگر این فرد از نماز صبح حرام، معنیش اینه که این فرد از نماز صبح امر نداره، برون که اگر هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد که اجتماع امر نهی که شیئی واحد محاله بگیره، حد نمتن من شیئی واحد به عنوان واحد محاله به امتناع اجتماع الامر و نهی. خب وقتی امر نداشت، نهی دارد و امر ندارد، عبادتی که امر نداشته باشه باطله، برای اینکه در عبادت قصد قربت شرط، قصد امر شرط. اگر امر نداشته باشد اون عبادت از بی امری باطل. و ما عدم شموله لها، و با عدم شمول امر این فرد از عبادت را، لا تكون مجزیتا، نمیده باشد مجزی، برای اینکه این نماز از افراد نماز واجب نیست. اون فرد اون نمازی را که بر من واجب کرده بود این نیست، و اگر این نبود این دیگه صحیح نخواه بود. بلا وسط به هل آمد و ساقت نمیشه باسته این عبارت محرمه ام. و هو معلل بطلان، معنای بطلان اینه. فا این قیله اگر گفته شد که درست اولا امر ندارد به خاطر که امر ندارد باطله، ولیکن ما در باب صحت عبادت گفتیم یکی از دو چیز باشه، یا امر باشه که خط امر کنه، یا ملاک محبوبیت داشته باشه. ولو امر نداره، ما فهمیدیم به علم غیب نبی بر ما خبر داد که فلان عمل با خداوند دوست داره، ولو هنوز امر نکرده، همین که بفهمیم فلان عمل با خداوند دوست داره ما انجام بدیم، این عبادت. خب اینجا هم نماز بنا و نماز که مولا دوست داره، خب اگر دوست دارد ولو عمل نکرده، عمل نکرده به خاطری که نهی داشته، چون اجتماع ضد این نشد از اینجا نتوانست مولا عمل کنه، ولیکن محبوبیت که داره، مصلحت که داره، و مصلحت محبوبیت که داشته در انجام دادن این میشه عباده، حس قربت حاصل میشه. این نباشد این انقیله. فا انقیله ان الامر غیر شاملن، امر درست شامل نیست، برای اینکه اگر امر این فرد را شامل باشد از این طرف نهی هم دارد، اجتماع امر نهی خود در شیء واحد امکان نداره. ولیکن لعل ملاک الوجود شامل الله، شاید ملاک وجود شامل این فردم باشه. خب ملاک یعنی همون محبوبیت، همون مصلحت، مصلحتی که در نماز ظهر در این فردم هست. و اذا کانت واجبتا للملاک، و زمانی که این فردی که حرام شده اگر به عنوان نماز ظهر واجب ملاک باشد، و مستوفیتا له، و استیفا کند این ملاک را، قهرم صحیح واقع میشه. فیسقط الامر بها، امر به خاطر این فرد ساقط میشه، ساقط میشه یعنی صحیح هست. این القیل اشکال میکنه. قلنا در جواب میگیم که نه، بعد عدم شمول الامر لها، بعد از اون که امر این فرد را شامل نیست، لا دلیل علی شمول الملاک، دلیلی بر شمول ملاک نداره. ما راه ما برای احراز ملاک چی بود؟ نداره آقا، ما از راه امر فهمیده بودیم، مولا گفته این نماز ظهر واجبه، ما از امر مولا فهمیدیم که این نماز ظهر را حتما مولا دوست داره، اما چیزی را که عمل نکرده ما از کجا بودن دوست داره یا دوست؟ فرض ما اینه که این فرض نماز حرامه، نهی داره، امر نداره، خواه اگر امر نداره ما از کجا بودن که این فردم داره محبوبیت ملاک؟ اصلا نه ملاک کش می شود نه عمل، عملی که نه ملاک کش ثابت بشه نه عملش، قطعا به عنوان عبادت واقع نمی شود و باطل. لا دلیل علی شمول الملاک، لان الملاک انما یعرف من ماهیت العمل، برای اینکه ملاک فقط شناخته می شود از نگاه امر با فرض نمونه که این فرض امر نداره، تو امر نداره ما توی بدانه این محبوب مولا از علم غیب که ما نمیدانیم، کسی به ما خبرم نداره که این فرض ولو امر نداره ولو ملا داشته باشیم. و این بیان یعنی این دلیل اول که این عبادت باطله به خاطر که امر ندارد و ملاک ندارد، کما یأتی فی العبادت المحرمه، همون طوری که در عبادت محرمه میاد یأتی ایضا میاد در واجبات توسلیه هم این حرف میاد، یأتی فی کل ایضا فی کل مصداق، در هر مصداقی که اون مصداق برای یک طبیعتی که اون معمور بهایه که اون طبیعت واجبه، اون طبیعت تعبدی باشه یا توسلی باشه، در واجبات توسلی هم اینه. خب این فرض اصل طبیعت مثلا این طبیعت به عنوان واجب توسلی بر ما واجبه، ولی یک فرضش حرام شده. خب این فرض که حرام شده پس ما یقین داریم که این فرض اون امر طبیعت این فرض شامل نشه. خب اگر این فرض شامل نشه این فرض امر نداره. خب بگو ملاک داره، میگیم ملاک شده ما هم نمیدونه، وقتی نه امر داره نه ملاک داره این فرض رو انجام بدیم این کافی نیست، باید مصداق طبیعت رو در ضمن مصداق دیگر انجام بدیم که ما نداشته باشه. این دلیل اول شد
با امر نیست.
بله. و اما ثانیا، خب دومی یا اشکال دومش اید اشکال دوم مختص به عبادته در باب واجبات توسلی این نمیاد. و اما ثانیا فلأننا نفترض ما فرض میکنیم ان الملاک موجوده فی تلک العباده المحرمه، افرض ملاک به معنای مصلحت موجوده در این عباده، این مقدارش رو قبول کن، طبیعت نماز زور ده مثقال مصلحت داره، در ضمن فرد حرام بجا بیاره من ده مثقال مصلحت داره، در ضمن فرد مباح بجا بیاره من ده مثقال مصلحت داره، این ملاک وجود داره فی تلک العباده المحرمه. ولكن نه کاشف از مبغضیت هست یا نه؟ مولا که نهی میکنه پدر که پسرش را از یه عملی نهی میکنه معنیش چیه؟ معنیش اینه که این عمل به پدر دوست نداره که نهی کرده پسرش را به این عمل انجام نده. مولا هم که ما را نهی کرده از این فرد نماز، این فرد نماز به دوست نداره مبغوضه، چیزی که مبغوض باشه ما با عمل مبغوض به مولا نزدیک نمیشه، قصد قربت امکان نداره، ما قصد قربت کنیم پسر مولا را بکشیم به چی نیت؟ به نیت رو به مولا نزدیک شیم، با کشتن پسر مولا ما به مولا نزدیک میشیم یا دور میشیم؟ باید یه عملی رو انجام بده که مولا او رو دوست داشته باشه، عملی رو که مولا دشمن داره ما به او انجام بدیم بعد اون عمل ما را مباعد میشه از مولا، از مولا دور میکنه نه نزدیک. ولكنها ما دامت محرمه و موقوبه، ولكن ما دامه که حرام است و مبغوض برای مولا فلا يمكن التقرب بها نحوه، امکان ندارد ما تقرب بجوییم یعنی خود را با این عمل نزدیک کنیم به سوی مولا. و اگر قصد قربت نشد و معنای تعبدی اینه که در تعبدیات قصد قربت واجبه، در عملی که قصد قربت نشد اون عمل صحیح نخواهد بود، و معه و با عدم امکان تقرب لا تقع عبادتان، این به عنوان عبادت واقع نمیشود تا اینکه متصحه و تجزی عن الامر، تا اینکه صحیح باشد و کفایت از امر بکند نمی کند. این بیان دوم مختص به عبادات، این مختص به عباداته یعنی در اون جاهایی که از قربت شرطه، ولا یجری فی غیرها، اما در بقیه واجبات توسلی این جاری نمی شود. خب و اما تحریم المعامله، فطارتن ایراد به تحریم سبب المعامل، حالا نهی فتنهی در عبارت معلوم شد که دلالت بر فساد کرد، یقینا اختبار بطلان را دارد، یا به خاطر که امر ملاک ندارد یا به خاطر که مبغوض مولا شده و چیز مبغوض صلاحیت تقرب را ندارد. و اما تحریم المعامله، اما اگر یک معامله را مولا حرام کرد، خب این نهی در معامله آیا این جیب فساد می شود یا نمی شود؟ این هم آقایی بدانند نهی در معامله کلن ظهور در فساد داره، نهیش ارشادیه، بحث ما در اون نواهی نیست، بلن ظهور اولیه نهی در حرمته، بلکن در باب معاملات این ظهور عکس شده، در باب معاملات کلن نواهی مولا ظهور در ارشاده، ارشاده الى الفساد، این نواهی خود یقینا دلالت بر فساد داره، برای اینکه مستقیما استعمالی در تفاصل و ارشاد الى تفاصل به اونا مقرر نداریم. اون نهی در معامله ای که اون استعمال در حرمت شده باشه اونو بحث میکنیم که آیا اون مستلزم فساد هست یا مستلزم فساد نیست. مثلا نهی کرده که مجنون بری نکند، این که نهی کرده مجنون بری نکند، این نهی ظهور داره بر این که بری مجنون باطل. اصلا خود این نهی در دلالت مطابقیش مطلب میشه، او اصلا دلالت بر حرمت نداره. بحث ما در اون نهی است که دلالت بر حرمت تکلیفی بکند، که این نهی تکلیفا حرام و عقاب داره، همچه نهی آیا دلالت بر فساد داره یا دلالت بر فساد نداره. این اشتباه نگیرن آقایون. و اما ثانیا فلأننا نفترض مثلا و اما تحریم المعامله فطارتا یراد به تحریم سبب المعاملی، گاه اراده میشه به این نهی تحریمه، به این تحریم تحریم سبب در باب معامله. خب آقای میدونم که دو چیز داریم، سبب داریم و مسبب داریم. سببش عبارت است از بیعتو و اشتریتو اجرای عقد، مسببش عبارت است از ایجاد ملکیت. تحریم سبب المعاملی گاهی نهی شده از سبب معاملی، الذی یمارسه المتعاملان، اون چنان سببی که او رو ممارست میکند متعاملان، یعنی اون سبب رو انجام میده. باید مشتری چکار میکنه؟ دارم باید مشتری باید میگه بیعت، مشتری میگه قبلت، اینو میگن سب. و هو الایجاب و القبول، ایجاب و قبول انجام میده. مثلا گاهی نهی از سبب میکنه، نهی از سبب در مثل لا تبع وقت النداء در وقت نماز جمعه، به مثلا فرض به حرام معامله حرام، این حرمت حرمت تکلیفیه، حرمت وضعی نیست، یعنی این ارشاد به فساد نیست، این حرمت تکلیفیه. ببینیم این حرمت تکلیفی مستلزم فساد میشه یا مستلزم فساد نمیشه. این یکی. و اخرى اراده به تحریم المسبب، و گاهی اراده شده به این نهی تحریم مسبب که این ایجاد کردن ملکیت برای شما حرام قرار دادن، اینجور ایجاد ملکیت رو برای شما حرام قرار دادن. ای تملیک الحاصل نتیجتا لذاله، تملیکی که حاصل شده نتیجه از این سبب که اصل ایجاد ملکیت رو حرام کرده، خود بیعت و اشتری تو ایجاد و قبول رو حرام نکرده. ففی الحالت الاولا، پس در حالت اولی که نهی از سبب باشد، خب این معلوم و واضحه که لا یستلزم تحریم السبب بطلانه، لازم نمیاد تحریم سبب بطلان سبب را، و عدم الحکم، و این که ما حکم کنیم به نفوذه، و عدم الحکم به نفوذه، که حکم نکنیم به نفوذ سبب، نه سبب نافذه. مولا گفته وقتی نماز جمعه معامله نکنی، ایجاب و قبول انجام نده، ولی یه دکاندار انجام داد، خب این نبر انجام داد، یه گناهی کرده، چون حرمت تکلیفیه. ولیکن این ایجاب و قبول چرا مؤثر نباشه در ایجاب ملکیت؟ هیچ مانعی به او نه. حرمت در ایجاب و قبول این منافات با این که این ایجاب و قبول مؤثر در ایجاب ملکیت هیچ منافات با هم نداره. و عدم هم بنید کما لا یستلزم صحته و نفوذه، همون طوری که در مستلزم صحت و نفوذش هم نیست. فقط ما میدانیم که در وقت نماز جمعه ایجاب و قبول حرامه، اما اگر کسی ایجاب و قبول را کرد آیا این مؤثر در ملکیت هست یا نه؟ نه مؤثر بودنش رو میفهمیم، نه عدم مؤثر، یعنی با هیچ طرف ملازمه نداره، هر دو طرفش امکان داره. ولا یعبا العقل، و ایبال ندارد عقل از این که صدور شیء از مکلف، ولو که این شیء مبغوض مولا، مولا گفته که در وقت نماز جمعه ایجاب و قبول شما را من دوست نداره، مبغوض منه، ولیکن مع ذلك ما اگر اینو به جا آوردیم ممکنه مؤثر در سبب باشد، ولیکن در ملکیت باشد، ولیکنه اذا صدر، زمانی که مولا صادر بشه ترتب علیه مترتب بشد در این سبب به حکم شارع اثره الخاص، این اثر خاصش که ملکیت باشد مترتب بشد. مثلا کما که فعلا مثالم دارم، کما فی الذهاب، زهارا اگر شوهر به زنش را زهار کند، بگوید به زنش که زهر که زهر امی،
بکو این مولا اینو جس نداره در شریعت حرامه، هر کسی به زنش اینجور بگوید یه کار حرام انجام داده، یه گناه کرده. ولی در این حالی که این گناه کرده و این کار حرامه، این اگر گفت زهر که زهر اونی اثرش هم میبخشد، یعنی زن برش حرام میشه. پس ببین که اینجا با این که این سبب حرامه مبغوض مولا، ولی اثر برش دار میشه، اثرش اینه که این زن برش حرام میشه. فإنه محرم تكلفا حرام معصيته ولكنه معصب ولكن مؤثر والأثر يترتب عليه الأثر. إن در حالته أول فات در حالته أول، يعني نهي در باب المعاملات نهي السبب مستلزم فساد وبطلان ليس دي تو مثال فايدة كلهم يكي هم بيع وقت النداء وقت نماز الجمعة، يكي هم نهي الزهاد، هر دو تاشی حرامه ولی اگر انجام داد هر دو تا مؤثر در اثر هست. این یکی. و اما اگر نهی کرد از مسبب، البته مثال پیدا کردم مشکل ها برای این فکر میگویم، برای که تمام این نواهی که در باب معاملات این نواهی نهی حرمت تکلیفی نداره، هیچ نمیشه تمام اینها ارشاد الان فساد. این از اول استعمالی در فساد که اصلا دلالتی بر حرمت تکلیفی نداره. باید در باب معاملات ما یک مثال پیدا کنیم که نهیش نهی تکلیفی باشد، دل بر حرمت تکلیفی باشد، تا بعد بحث کنیم که این حرمت تکلیفی ملازمه با فساد دارد یا ندارد. و فی الحالت الثانیه قد یقال گفته می شود ان تحریم المذکور یستلزم الصحه، تحریم مذکور مستلزم صحت. که این ابو حنیفه گفته و شیبانی گفته، یه عده از علمای امامیه محققین اینو گفتن که نهی از معامله، معامله به معنای مسبب، این مستلزم صحت نه مستلزم فساد. مثلا حالا از باب مثال فرضی مولا اینجور نهی کرده، گفته که ملکیت این منزلت را برای زید ایجاد نکنی، من این حرام کردم برای حرام قرار دادم که ملکیت این منزل رو برای زید ایجاد کنی. همین که مولا میگه من باید حرام قرار دادم که ایجاد کنی این ملکیت رو برای زید، پس معلومه که ایجاد ملکیت مقبول من هست دیگه، یعنی من اگر باید کنم این ملکیت ایجاد میشه. مثلا مولا گفته نکن کارو، من باید حرام قرار دادم. پس خود نهی دلالت میکنه بر این که نهی از ایجاد ملکیت دلالت میکنه که این ایجاد ملکیت تحت قدرت من هست، یعنی من با این سبب میتوانم ایجاد بکنم. از این جهت مثلا که دلالت بر صحت داره، ان التحريم المذكور يستلزم الصحه لانه لا يتعلق، برای اینکه این لا تعلق نمیگیرد الا به مقدور، پس ایجاد ملکیت مقدور منه، یعنی من میتونم با این سبب ایجاد کنم ملکیت این منزل رو برای زید. من تو مولا نهی کرده، گفته من به حرام قرار دادم، اگر کردی کتاب میخوری. خب پس معلومه که این میتونه ایجاد ملکیت بکنه، من تو بعد یک کتکر خواهد خورد. ولا يكون المسبب مقدورا، و این ایجاد ملکیت مقدور نخواهد بود الا اذا كان السبب نافذا، مگر اینکه این سبب نافذ باشد این ملکیت را ایجاد بتواند. فتحریم المسبب يستلزم نفوذ السبب، تحریم المسبب مستلزم نفوذ سبب و صحت معامله. اما نهی در از مسبب در نهی تحریمی، نهی تکلیفی باشه نه نهی ارشادی، داریم یا نداریم؟ شاید در معاملات پیدا شده خیلی کم، برای اینکه این نهی که در باب معاملات هست نه همش هم ظهور در ارشادی در فساد، اون که ارشادی در فساد بود اصلا محل بحث نیست. و نبا ایشون اینجا اینو تنبیه میکند، میفرماید و ینبا تنبیه در اینجا علا ان النهی در موارد عبادات و معاملات، در موارد عبادات هم غالبا اینجوریه، کثیرا ما یستعمل لافاده التحریم. بله کثیرا لا یستعمل، کثیرا ما یستعمل لا لافاده التحریم، برای نهی در عبادات، نهی در معاملات. تازه ما بحث میکردیم اون نهی رو بحث میکردیم که اون استعمال در حرمت تکلیفی شده باشد، که بعد ما بحث میکردیم که این حرمت تکلیفی ملازمه با فساد دارد یا ندارد. و حالا که در اکثر نواهی در باب عبادات و معاملات استعمال شده، منتها اصلا دلال استعمال در تحریم نشده، اصلا دلال بر حرمت تکلیفی نیست، از اول ارشاد الى الفساده، بل لافاده مانعیت متعلق، بل که برای ارشاد کرده ما را که افاده کند مانعیت متعلق نهی را. مثلا میگه لا تسلی فی بله ابر ما لا یؤکل لحم، در جلد یا ابر ما لا یؤکل لحم نماز نخوان. این دلالت بر فرمان تکلیفی نمیتونه که اگر کسی با پوست غیر معکول لحم نماز خوان یه گناه کرده باشه، گناهی در کار نیست. این نیچه نهی آقا که میگه لا تسلی یا از اول شدی به مانعیت که مانع از صحت میشه پوست حیوانات غیر معکول لحم، مانع از نماز. اینجا دلالت بر فرمان تکلیفی هستن نماز. به افادة مانعیت متعلق نه او شرطیت نفیزه، یا اینکه نفیزه این شای شرطه جند حیوان غیر معکول الله مانعه، پس نفیزه اینکه حیوان معکول لحم باید باشه، مثلا جند اون پوشیدنش در لباس شرطه مثلا. و فی مثل ذلك در اینجا هم بحث کنیم که آیا این نهی دل فساد یا نه، نه اینجا جای بحث نیست، برای اینکه این نهی و اصل دلالت متعرفش فساد میشه، کاری به التزام نداره. و فی مثل ذلك لا اشکال فی انه یدل علی البطلان والفساد، دلالت بر بطلان فساد میکنه، کما فی لا تصلی فی ما لا یؤکل لحم، نماز نخوان در جلد اون چیزی که معکول لحم نباشد. این معنی چیه؟ یعنی نماز خواندن در جلد غیر معکول لحم حرامه بر ما؟ نه حرام نیست. از اول صبح تا مغرب 10 بار نماز با پوست غیر معکول لحم بخواد گناه نکرده، منتهی اشاره به اینه که با این نظر نماز بخوانی نماز صحیح نیست. از اول دلالت بر بطلان داره. الدل على مانعیتی ليس ما هو معهوب، بله این دلالت میکند بر مانعیت لبس ما هو معخوض مما لا یکلا، پوشیدن این چیزی که او اخش باشد از حیوانی که معکول لحم نباشد. یکی یا مثلا مثال دیگر، لا تبع بدون کیل، بدون کیل نفرش، بدون وزن نفرش. خب من یه مقدار گندم دارم یا یه مقدار برنج دارم، یه گونی برنج دارم، کیلش هم اصلا معلوم چند کلو، اینو برای شما نفروشه مشاره نهی کرده. این اصل فروختن حرامه که یقینا حرام نیست، یعنی گناه که نکردم، من معصیتی انجام ندادم، روز 10 بارم بفروشم گناهی نکردم. پس این نهی چه نهیه؟ نهی اشاره به اینه که شرط صحت بی کیله، یعنی بی کیله بر فروختی بی صحیح نیست. این نهی دلالتی بر عدم صحت میکنه، نه دلالتی بر حرمت تکلیفی. الدل على شرطية الكيل، که اگر کسی بدون کیل فروخ بگم یه گناه کرده، نه گناه نکرده، میگم معاملش باطل. و نحو ذلك و دلالته على البطلان باعتباره، و این شکلی که دلالتی بر بطلان میکنه باعتباره که ارشاد الى المانعیه، ارشاد به مانعیت که عدم کیل مانع از صحت بیعه و خود کیل کردن مذه شرط صحت بیعه. و من الواضح و جمله بدیهیه که خود وقتی شرط صحت بیعه کیل شد، اگر کیل نشد صحت بیعه از بین میره. و من الواضح ان المرکب یختل به وجود المانع، چیزی که مرکبه مختل میشود به سبب وجود مانع یا به سبب فقدان شرط. این مرکب صحیحا وقتی موجود میشه که شرطش باشد مانعش نباشد، ولا علاقه لذلك، و این هیچ علاقه نداره که آیا اینجا نهی دلالت بر فساد دارد نهی حرمت تکلیفی یا نه. اینجا اصلا حرمت تکلیفی در کار نیست، اینجا مستقیما خودش از اول دل بر فساد بوده به استلزام حرمت تکلیفیت للبطلان. خب این هم که راجع به چیه؟ نهی در عبادت یا نهی در معامله، هل يدل على الفساد او لا؟ معلوم شد که نهی در معامله دلالت بر فساد ندارد، نهی در عبادت دلالت بر فساد داره. حالا بحث اجزاء مصطفات الحکم، ایشان تحت این عنوان بحث اجزاء را وارد شده. در بقیه کتب میخوانیم که اگر کسی آیا امر ظاهری یا امر اضطراری را اگر کسی اتیان کرد، آیا این مجزی از امر واقعی هست یا مجزی نیست؟ ایشان یک مقدمه خوبی، اول مقدمه ولی مختصر بیان میکنه، میفرماید اولا ببینیم مجزی از حکم واقعی از وجوب، که وجوب از گردن مجزی یعنی از گردن ما ساقط بشه، مسقطات وجوب از گردن ما چند چیزه. اول کلن مسقطات حکم را بدانیم. می فرماید که سه چهار چیز مسقط حکم داریم. مسقطات الحکم، اولا یسقط الحکم بالوجوب، حکم مولا حکم به وجوب کرده مثل مواجب بر مواجبه، یا غیر وجوب حکم به حرمت، یا این چیزی. یسقط این حکم به عدت اموره، چند چیز مسقطه. من مال چند امور تعلقی اتیان کرده مواجب بر مواجبه، مام اول سب نماز خانده وجوب از گردن مساقل چیزا نشد، اینجا چی ساقل کرد وجوب رو؟ اتیان و انتصال، یک انتصال ساقل میکن. و به ما اتیان هم و از جمله هم اتیان امره. مولا گفته بود بر ما واجب کرده که میشد زید رو مهمانی کن، خب ما میشد زید رو مهمانی نکردیم، فردا شد وجوب مهمانی زید از گردن ما ساقل شد، فردا شد بر ما واجب نیست. فقط مولا گفته بود فلان شب شب جمعه زید رو مهمان کن، ما نکردیم، این معصیت شد، یه معصیت کردیم و دیگه دوباره بر ما مهمانی زید واجب نیست. خود عصیانم مسقط وجوب میشه. و هذان الامران و این دوتا امر که مسقط وجوبه لیسا قیدین فی حکم مجهول، این دوتا قید در حکم مجهول نیست که بگوید نماز صبح واجبه مشروط به این که امتثال نکرده باشی، یعنی هر وقت امتثال کردی دیگه واجب نیست. نه، در خود مجهول در خود وجوبی اخذ نشده شرط. و انما تنتهی بهما، و این چیزیست که منتهی میشه به این دوتا، به این اتیان یا به عصیان منتهی میشه، به از بین میره فاعلیت هذا الحکم، فاعلیت این وجوب. این هم یه اختلافیست بین علما و بین مرحوم شهید سابق. بقیه علما میگه بعد از اینکه ما امتثال کردیم اصل وجوب از گردن ما ساقط میشه، یعنی اصل اون جعل از بین میره، اون مجعولی که وجوب بود اون وجوب از بین میره. ولی مرحوم شهید سابق میفرماید نه، محاله، چیزی که مولا جعل کرده جعلش سر جایش، مجعول هم سر جایش، فقط چیزی که محرکیتش میره. تا وقتی ما نماز صبح را نخوانده بودیم این وجوب نماز صبح ما را داشت تحریک میکرد به سمت نماز. وقتی نماز صبح را خواندیم دیگه این وجوب نماز صبح، الان هم میگه نماز صبح واجب، الان دیگه نمیگیم که الان که خواندیم دیگه نماز صبح واجب نیست، الان هم وجوب هست، منتها این وجوب ما را تحریک نمیکنه، محرکیتش از بین میره. لذا اینجا میفرماید تنتهی به واسطه امتثال یا عصیان فاعلیت هذا الحکم، یعنی این حکم دیگر فاعلیت نداره، ما را حرکت داده نمیتوانه و محرکیتش. این هم دوتا مسقط، مسقط سوم. و منها الاتیان بكل فعل، اتیان کنیم به هر فعلی که جعله الشارع مسقطا للوجوب، که او را شارع خودش مسقط وجوب قرار داده. به ان اخذ عدمه قیدا، به این که اخذ شده باشد عدم اون فعل قید در بقاء وجوب مدور. مثلا وجوب روزه در ماه مبارک رمضان، بر ما روزه واجبه به شرط که سفر نکنیم. خب اگر ما در ماه رمضان شروع کنیم به سفر، وجوب روزه از گردن ما خود به خود ساقط میشه، برای اینکه وجوب روزه کی بر ما واجب روزه؟ شرطی که سفر نکنیم. بنده الان سفر کردم، خود برای مسافر که روزه واجب نیست، اینجا برای این آقای مسافر وجوب روزه ساقط شده از گردنه. چرا ساقط شد؟ به خاطر اینکه وجوب روزه اول مشروط بود به عدم سفر، اگر خانه میمان بهش واجب بود. این سه تا مقدمه. مسقط چهارم اینه که امر اضطراری هم مسقط وجود واقعی و حکم واقعی می شود یا نه. و منها امتثال الامر الاضطراری فانه مجزم عن الامر الواقعی الاول، نماز با تیمم خواندن امر تیمم را امتثال کردن مسقط است از نماز با وضوء، منتها در بعض حالات نه در همه حالات. و تفصیل ذلك اینه انه اذا وجبت الصلاه مع القيام، زمانی که واجب شد نماز با قیام، بله حالت طبیعی اینه که نماز استاده بر مواجبه، ولیکن وتعذر القیام على المکلف، متعذر شد قیام بر مکلف، مکلف پاش درد میکنه، کمرش درد میکنه، نمیتونه بیسته. خب ولیکن نمیتونه بیسته، نماز نخونه یا نماز نشسته بخونه؟ فامر الشارع امرا اضطراری، این نماز نشسته امر اضطراری میشه. فامر الشارع امرا اضطراری بصلاة من جلوس فلذلك صورة، این که نماز نشسته میخواند این دو صورت داره، در یک صورت مجزیه، در یک صورت مجزی نیست. اون صورتی که مجزیه اینه ال اولا ان یفرد، فرض میکنیم ما اختصاص الامر الاضطراری به من یستمر عجلو، برای این آقا که نماز نشسته را جایز کردن اولا، گفته به شرطی که تا غروب عاجز باشد قیام، یعنی در تمام وقت عاجز از استادن اگر بودی نماز نشسته بخوان. شرط کرده وجوب نماز نشسته را که عجز تا آخر بمانه و سمر عجزه عن القیام طیلت الوقت، در تمام مدت وقت. یک فرد از ثانیه ان یفرد شمول این امر استراری که نماز نشسته را گفته بخوان لکل من کان عاجزا فی القیام، هر کسی که عاجزه این در قیام عبادت الصلاه، برای در همون ساعت اول زوال، همون ساعت اول زوال اگر عاجزی میتوانی نماز نشسته بخوانی، سواء تحددت تجددت له القدره، چون که بعد قدرت برایش بر قیام بعد از خواندن نماز نشسته پیدا بشه یا پیدا نشده. ففي الصورة الأولى در صورة أولي لو صلى المكلف العاجز جالسا، اگر نماز المكلف که عاجز جالسا نماز في أول الوقت، این نماز صحيح کافیه یا مجزیه؟ نه مجزی نیست، برای که در صورة أول مولا قید کرده بود که به شرطی که تا آخر چی بمانی عاجز باشی نماز نشسته به جایزه. و تجددت به القدرة على القيام، و بعد از خواندن نماز نشسته قدرت پیدا کرد، یک دکتر آمد یه سوزن زد فورا آقا توانست که تا بشه. و تجددت له القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الاعاده، اینجا اون نمازی که نشسته خوانده بود او کافی و مجزی نیست، باید دوباره اعاده کنه. لان الامر الواقعی الاولی بالصلاة، برای اینکه امر واقعی اولی بالصلاة قائما یشمله، این شامل میشه الان بهش واجبه به مقتضا اطلاق دلیلی، به مقتضا اطلاق دلیلش، دلیلش گفته بود که از اول زوال تا غروب حتما نماز استاده بخوان، یک صورت از استثناء شده بود الا در یه صورتی که از زوال تا غروب عاجز باشی، اینجا باید نماز استاده واجب نیست، ولی الان خب قدرت داره الان واجب باشی. و ما اعتاده لا موجود من اتفایده، و اون نماز نشسته ای یک ساعت قبل خانده بود موجود نمیشه ما اتفا کنیم بگیم، این قسم اول. و اما فی صورت ثانیه مجزیه، ما که گفتم امر اصراری مجزیه مقصود ما این قسم دومه. فلا تجب الاعاده على من صلى جالسا فی اول الوقت، اول وقت نماز نشسته خان ثم تجددت له القدره، تجدد پیدا کرد برای اون آقا قدرت پیش از خروج وقت، و ذلك شرع این مجزیه لان صلاه الجالس نماز نشسته ای را که اداها خان اون نماز را قد تعلق به الامر، امر بهش تعلق گرفته بود به حسب الفرد. چی گفته این مولا آقا؟ گفته به مجردی که زوال داخل شد اگر عاجزی از قیام نماز نشسته جایزه بخوانی، میتونی بخوانی نماز نشسته. و هذا الامر ليس تعيني، وهي امر تعيني نيست، لانه لو لم يصل من جلوسين، لو لم يصل من جلوس في اول الوقت وصلى من صيام في اخر الوقت لكفاه، تعيني نيست كي بقى الان حتما نماز نشسته بخوان، لا الى هو مخيره الان مخوا نماز نشسته بخوانه، يا ميت صبر كنه بامید اين كه ممكنه در نزدیکای غروب قدرت در قيام پیدا کنه نماز قائما مخوانه، مخير بين دو تا ميشه. و هذا الامر ليس تعيني لانه لو لم يصل من جلوس، اگر نمازی از جلوس نخواند ولی جایز بود که بخونه، میتونست بخونه، نخوان فی اول وقت و صلا من قیام فی آخر وقت لکفاه، اگر در آخر وقت قدرت پیدا کرد نماز استاده خواندم کفایت میکنه بلا اشکالی. فهو اذا العبد، این امر به نماز نشسته اول وقت تخییریه بین صلات استراریه فی حال عجز، یا این نماز الان بخوان با نشسته، یا صبر کن لعل تا وقت غروب قدرت در قیام پیدا کنی و صلات الاختیاری فی حال القدره، ولو وجبت الاعاده، و اگر چنین چیزی اول چه خوانده بود بعد قدرت پیدا کرده بود اعاده بهش واجب بودی، لکان معنا هذا، معناش اینه ان التخییر لا یکون بین هذه الصلاه و تلك، معناش اینه که تخییر بین این صلات نماز نشسته و نماز استاده تخییر نبوده، بل بین ان یجمع بین صلاتین و بین ان ینتظر و یقتصر علی الصلات الاختیاریه، بلکه در حقیقت مخیر بوده بین اینکه دو بار نماز با قیام بخونه، دو بار نماز با قیام بخونه، یا نه صبر کند یک بار نماز بخواند، بله دو بار نماز بخواند، یک بار استاده و یک بار نشسته، یا یک بار نماز استاده تنها بخواند، معنیش این میشه. بل بین این که یا جمع کند بین دو تا صلات، یا نماز نشسته الان بخواند تا آخر وقت قدرت پیدا کند باز یک نماز استاده آخر وقت بکنه، یا این کارو بکنن یا این که نه الان نماز نشستن نخونه، صبر کنه، صبر کنه تا آخر، آخر یک نماز استاده بکنه. و بین ان ينتظر و یکتفر على الصلاه الاختياريه. و هذا تخير بين الاقل والاكثر، و این تخير بين اقل و اكثر در اجابه و هو غير معقول، و این تخير بين اقل و اكثر در وجوب معقول نیست که بگه تو مخیر یا دو چیز باید واجبه یا یه چیز، اینجا تخیر معنا نداره. کما تقدم قبلنم خوندیم و به هذا یثبت ان الامر الاستراری در صورت ثانیه یقتضی، اقتضا میکند کون امتثاله، این که اگر نماز نشسته را اول وقت خواندیم اقتضا میکند که مجزیاً عن الامر الواقعی لفظ، بعد اگر قدرتی بر قیام پیدا کردی دوباره اعادهش واجب نیست بر ما، همون نمازی که خواندیم بس دیگه. و نعرف بذلك ثمرة البحث فی امتناع التخییر بین الاقل و اکثر، و شناخت به این بیان ثمره بحث را هم که ثمرهش هم اینه در امتناع ممتنع بودن تخییر بین اقل و اکثر، که اگر اینجا مجزی نباشد لازمش تخییر بین اقل و اکثر و تخییر بین اقل و اکثر هم امکان نداره. این هم که بسه یک امکان نفس منده، بعدش هم چیه؟ یک ملازمه و استقرار و خلاصه، بعد هم اصول عملیه، سه چهار برای بیشتر نداریم تا اصول عملیه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صابر، حلقه دوم توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت. رحمان الرحیم. امکان النفع و تصویره من غواهر المعلوفة في الحياة الاعتيادية من شبر المشرع حكمنا وقمنا بصحة تشريعه، ثم ينكشف له أن أصبح على خلافه فينسخه ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ.
بجرد بحث هاي كبير علم الأصول مطرحة إنك أحكام إلهي، احکام شریعت قابلیت نصب داره یا نداره. می فرماید که بدون وقتی کتب هم هست معالم و قوانین اینجاها که نصب امکان داره یا نه، در اصل این خیاسی شکی تقریبا نیست. بحث در این که بعضی نصبشون ممکن نمیدانن اینه تعلیم کردن و تخصیص برگردندن و تخصیص گفتن نصب حقیقتش تخصیصه و این نصب به معنای حقیقی نیست، چون نصب به معنای حقیقی اگر بخواهیم با عبارت خیلی ساده و روشن بیان کنیم نصر محنای پشیمان شدن یا قانون یا دیروز راست کرده تقرد پسرش دیروز قانون رو بعد شب نگذاره پرده میشن بر میگرده از قانونش میگه نه پشیمان شده نه، اینو میگن نصر. آیا همچی چیزی امکان دارد در احکام شرعیه یا نه؟ بفرمد در حالات اعتیادی برای مکلفین، برای اشخاص معتاد، اهل اینایی که اهل اعتیادن، بله در حالات اعتیادی الناس یه چیزی که واقع شده در زندگی میما کثیرا. من الان در اعمال تفهیمی خودم تصمیم میگیرم که این کار را بکنم، یک ساعت دو ساعت این تصمیمم پا بر جای بعد منصرف میشم ازش، اینو میگم یا به پسرم دستور میدهم که این کار را بکن، تا وقتی اون کار میرسد بهش میگم نه نکن، دست برداشته. اما در احکام شرعیه، چون که شرع مقدس علام الغیوبه، یا از اول نمیداند که این حکم تا کی مصلحت دارد. مثلا امروز این حکم مصلحت دارد وجود نماز، فردا ندارد. و اگر این روز مصلحت دارد و فردا ندارد، شرع از اول چی جور قانون وضع کرده؟ آیا مختص این روز وضع کرده؟ فردا از اول وضع جعل نشده بوده برای فردا؟ خب این نص نیست، برمیگردد به تخصیص. فرق بین نص و تخصیص همینه که در تخصیص حکم از اول مقید به همون روز اول جعل شده بوده، منتها ما نمیدانیستیم، بعد مخصوص که میاد ما میفهمیم که حکم از اول برای همون روز بوده، برای فردا نبوده. اما نص اینه که نه، حکم هم برای امروز هم برای فردا، امروزش رو عمل کردیم فردا که حکم را جعل کرده به مولا ازش دست برداره. اینو میگن نه، در احکام شرعیه یه مقدار امکانش مشکله که بگم در احکام شرعیه نفس به معنای حقیقیش امکان داره. از نگاه مصلحت مولا میدونه که این عمل امروز نمیشه مصلحت داره، فردا مصلحت داره یا نه. اگر مصلحت داره که داره، نفس معنا نداره. اگر نداره عمل فردا باید حکم را وضع نکند. از نگاه مولا اینه، اگر امروز نخواهد نماز فردا را هم خب میخواد، یه قابل دست برداشتن ازش نیست. اگر نمیخواد از اول نخواست نماز فردا را، به نفس معنا نداره. ایشون میفرماید ببینیم که نفس امکان داره یا امکان نداره در احکام شرعیه. امکان نفس و تصویر، امکان دارد نفس؟ اگر امکان هم دارد تصویر کنیم در احکام شرعیه چجوریه، به معنای حقیقیشه یا این مرجعش به تخصیصه. من الظواهر المعلوفه، از جمله حوادث و تدیره هایی که معلوفه، یعنی همه ما باید سر کار داریم در حیات اعتیادی، یعنی در حیات در زندگی عادی، این است که ان یشرع المشرعه، این که تشریع کند قانون گذار یک حکم را، بگوید نماز این روز هم واجبه، فردا هم واجبه، یا برای پسرش بگوید این روز هم رفتنی به تهران واجبه برای شما فردا هم، این قانون را برایش وضع کنه. مؤمنن به صحت تشریعی، در حالی که ایمان دارد به صحت تشریعش، که میگه این قانون که وضع کردن برای پسر کار خوبیه، این تشریع درسته، باید فردا بره واجبه، باید بره تهران. بعدش فکر میکند، ثم ينکشف له، بعدش منتشف میشه برای این آقا، ان المصلحه على خلافه، مصلحه در اینه که پسرش تهران نره، فینسخه، اون قانون رو که وضع کرده بود که باید حتما بری و از او پشیمان میشود که انا این قانون گذار، فینسخه، اون قانون رو نسخ میکند، و یتراجع عن تقدیره، و برمیگردد از اون تقدیر قانون گذاری که سابق کرده بود، للمصلحه، برای مصلحتی، و عن ارادته، بله اون تقدیری رو که کرده بود، قانون رو که وضع کرده بود به عقیده خودش طبقه مصلحتی بود، بعد فردا پشیمان شد و قانون رو برداشت. و عن ارادته، و بعضم از ارادهش برمیگردد، اون چنان ارادهی که نشأت کرده بود من ذلك التقدیر، از این تقدیر و از این فرد، اول فرد کرده بود که رفتن پسرش در تهران مصلحت داره و بهش واجبم کرده بود، بعد اراده هم کرده بود که باید پسرش بره، اراده تشریعی، یعنی بهش دستور داده بود، بعد از ایش صرف نظر میکنه ان تقدیر خاطر. این معنای نفس، پس روح نفس و حقیقت نفس معنایش پشیمان شدن است از قانونی که وضع کرده بود، دستوری که صادر کرده بود از اون دستورش برگرده، این معنای حقیقی نفس. آیا نفس به این معنا در احکام شرعیه چجوریه؟ میفرماید و هذا الافتراض مستحیل، و این افتراض مستحیله در حق باری سبحانه و تعالی. چرا؟ لأن الجهل لا يجوز عليه عقلا، برای که جهل بر شارع حکیم عقلا امکان نداره، جهل موجب نیازه، موجب احتیاجه، و واجب الوجود اگر محتاج باشه دیدیه واجب الوجود گفته نمیشه. فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير. خب علام العيوب که میخواد برای فردا وجود نماز صبح جعل کند، این علام العيوب میدانه که نماز صبح فردا مصلحت داره یا نمیدانه؟ خب میدانه، و اگر میدانه که مصلحت داره، اگر مصلحت واقعا داره، نفس معنا نداره، باید فردا واجب باشه نماز رو انجام بدن. اگر مصلحت نداره، از اول این روز برای فردا نباید قانون وضع کنه دست، لأن الجهل لا يجوز في حقه تعالى، عقلا امکان ندارد. فأي تقدير، پس هر فرضی که برای مصلحت نماز فردا شده، و أي إرادة تشريعية، و هر اراده تشريعي که نشأت گرفته از این فرض، یعنی مولا امروز از ما خواسته گفتن فردا بر شما نماز شد واجبه، خو اگر امروز خواسته و اراده کرده نماز فردا را، لا يمكن ان يطرا عليه، امکان ندارد اینکه عارض بشد بر این تقدیر مولا تبدل و عدول، تبدل رأی برایش حاصل بشد یا عدول از رأی اول برایش حاصل بشد، ما حفظ مجموع الظروف، با اینکه فرض ما اینه نماز شد در فردا به همون مصلحتش باقیه، با حفظ مجموع اون شرائط و ظروفی که لوح داد عند تحقق ذلك التحلیل. اون شرائط را که مولا وقتی جعل کردن وجود در نظر گرفته و تمام اون شرائط سر جاش باقیه، مصلحت نماز صبح سر جاش باقیه، معنا نداره که وجودش را بردارد یا این اراده و خاص تشریعی را از مکلف بردارد برازد نمیخواد. نه، همون که دیروز خواسته که گفته نماز صبح فردا واجبه، به وجودش باقیه. پس نفس در احکام شرعیه که شارعش علام الغیوبه و مصالح و مفاسد را از اول میداند، نفس معنا نداره. و من ها تحل قول، و از اینجا صحیح هست که ما قائل بشیم به ان الناس بمعناه الحقیقی، نفس به اون معنای حقیقیش که همه پشیمان شدن است یا ندانستن است، خیال میکرد مصلحت داره، بعد معلوم شده که برایش این عمل در این وقت مصلحت نداشته. ای اگر باشد المساوی للعدو، این نفس به این معنا مساوی با پشیمان شدنه، و ای پشیمان شدن و عدول غیر معقول فی مباد الفتن الشرعی، معقول نیست در مباده در مبدع حکم شرع. مبدع حکم شرع عبارت از مصلحت، که مصلحت از اولم داشته الانم دارد، و مولا از اول میدانست که نماسیل این روز مصلحت داره. خب اگر از اول میدانست که مصلحت داره، باید که واجب به وجودش باقی بدانست. ما تقدیر المصلحت، از اول مولا فرض کرده در نماز صبح مصلحت را یا مقصده را در حرمت، خب این هم واقعیه، یعنی این روز نماز صبح مصلحت دارد، و تحقق الاراده که بل شراها خاصه مولا محقق شده خاصه مکلف، این حاله که بعد ازش بحث برداره. و کل حالات النفس الشرعی مردها، و تمام حالات النفس شرعی که ما میبینیم نفس شده، مرد مرجعش به سوی این است، الى ان المصلحه المقدره، مثلا اون مصلحتی که فرض شده بود برای نماسب، کان لها آمدون، یا از اول مصلحت برای این روز بوده، مصلحت برای فردا از اول نداشته، محدد من اول الامر، و این مصلحت از اول پیش مولای حکیم معلوم بوده که برای این روز و نه برای فردا. وقد انتها، فردا که شد مصلحت خود به خود تمام میشه. منتها ما نمیدانیستیم، ما خیال میکردیم مصلحت دائمیه و حکم دائمیه، بعد به صورت نفخته آمده. این نفخته به معنای حقیقی استعمال نشده، این بعد در حقیقت نفخته آمده که ما بفهمیم که این مصلحت از اول در این روز نبوده، جعل حکم از اول تا این روز بوده و این روز شامل نبوده. عینا مثل مخصص میشه. چجور در مخصص ها؟ اگر مولا گفت اکرم کل عالم، ما خیال میکردیم که کل علما واجب الاکرام، بعد که گفت لا تکرم زیدن العالم یا لا تکرم النحویین، اون وقت ما میفهمیم که نه، از اول مراد مولا علمای غیر نحوی بوده. و ان الاراده التي حصل، و اون اراده تشریعی که برای مولا حاصل شده که اون از ما خواسته این عمل انجام بگیره، او به سبب حصلت به سبب ذلك التقدير، که اون اراده ای که حاصل شده بود به خاطر این تقدیر، یعنی مولا اول فرض کرده بود در نماز صبح مصلحت را، بعد به سبب این تقدیر مولا از ما خواست اراده کرد، اون اراده مولا کانت محددتن، اون محدد و معین بوده، فقط برای روز اول بوده، برای روز دوم نه نماز را از اول واجب کرده و نه نماز از اول مصلحت داشته تا اینکه اون وجوب را از بین ببرد، نه اون خود به خود وجود نداشته. منتها ما چون نمیدانیسیم، لذا اشاره وقتی نسخت و گفت ما فهمیدیم که این وجود فقط برای روز اول بوده. و النفس معناه، و النفس معنایش که به تخصیص برمیگردد اینه، انتهاء حدها، انتهای حدشه، نه نفس به معنای پشیمان شدن و از اون قانون اولش دست برداشتن، نه، بلکه اون قانون اول برای این روز از اول نبوده. معناه انتهاء حد این مصلحت و وقت مصلحت، اون مصلحتی که الموقت لها، وقت تعیین شده بوده برای اون مصلحت، من اول الامر. و هذا هو النفس بالمعنى المجازي، و ای در حقیقت نفس گفته نمی شود، ای در حقیقت تخصیص گفته می شود. پس نفس در احکام شرعیه روحش به تخصیص برگشت، ولی در احکام عرفیه مثلا در دستورات پدر برای پسرش، یعنی کسانی که جاهله مصلحت آینده را نمیدانه، اول خیال کرده بوده که این عمل در آینده هم مصلحت داره، بعد معلوم شده برایش که مصلحت نداره، اون قانونی که وضع کرده بوده میشه ازش دست برداشت. بلکه ایشان می فرماید یک قدر میانه روی کنیم، نه اینجوری که نفس در حقیقت همش به تخصیص برمیگردد و نه نفس به این معنای حقیقی حقیقی به معنای پشیمان شدن، نه یه حد وسط معنا میکنیم. و چیه؟ اینه و نفس معباله ولیکن هناك مرحله للحکم، در اینجا یک مرحله و مرتبه برای حکم بعد تلک المبادئ، بعد از مبادئ. اینه قبلا هم خوندیم ها که ایشان گفت حکم را تعریف کرد، مثلا وجوب، وجوب را گفت که تشکیل شده از 3 تا عنصر: اول عمل مصلحت داشته باشه، دوم مولا خواسته باشه، سوم جعلته هم گفته باشد به قالب لفظ در آورده باشد، به صیغه از انشاء و قانون گذاری در آورده باشد. بعد ایشان فرمودن که حقیقت حکم چیه؟ این 3 تا یه جا شد میشه وجوب، و یا اینکه نه این قانون گذاری و در قالب ریختنش به حقیقت حکم نیست، این رسم شده، عادت شده که قانون گذارا اینه به صورت قالب در میاره، و الا روح وجوب اینه ما بدانیم این عمل مصلحت دارد و بدانیم که مولا قلبا از ما این عمل را میخواد، ولو که جعلت الوجوب نگفته باشه، ولو به صورت صیغه امر برای ما به صورت در قالب لفظ در نه آورده باشه. روح حکم اینه. ایشون میفرماید که حالا فرض کنیم ما حکم را این 3 تا عنصر را در حکم دخیل بدانیم، اون وقت در مرحله عنصر اول و دوم نفس امکان نداره که بگم اول این عمل مصلحت داشت، هم امروز مصلحت داشت، هم فردا داشت، بعد معلوم بشه برای مولا که فردا مصلحت نداشته. این نفس به معنای حقیقیش در مصلحت امکان نداره، در اراده مولا هم امکان نداره که امروز از ما نماز فردا را خواسته باشد تا فردا بشه بعد از خواستش پشیمان بشه، این هم امکان نداره. اما به صورت جعل و قالب سازی امکان داره. چی جور؟ مولا گفته نماز صبح واجبه، نگفته امروز و فردا، تعیین نکرده، نه امروز رو تعیین کرده نه فردا رو، وقتی تعیین نکرد خانه خواه این قانون میمانه دیگه، مطلقه امروز و فردا را شامل میشه، بعد فردا شد میگه نه تحت الوجود. پس در این عنصر سوم حکم نفس به معنای حقیقیش امکان داره، اما در عنصر اول و دوم حکم نفس به معنای حقیقیش امکان نداره. این خلاصه ای تفسیری است که ایشون میفرماید. ولكن هناك مرحله، یا مرحله برای حکم بعد تلك المبادی، بعد از این مبادی حکم، آخر را گفتم قوام حکم به 3 تا مبدأ: مبدأ اول مصلحت، مبدأ دوم اراده مولا، مبدأ اراده یا بگو محبوبیت، این عمل پیش مولا محبوبه، مبدأ سومش که اون به قالب در آوردن از ما خواستن به لفظ بخواهد. بله ایشون می فرماید که بعد از اون دوتا عنصر مصلحت و اراده یک مرحله دیگری برای حکم و هی مرحله الجعل وال اعتبار، قالب ریزی، میگه جعلت الوجوب، میگه سلو از ما میخواهد، مثلا اینه به صورت قالب در میاره. یه وقتی میدانه مولا قلبا از ما میخواهد ولی هنوز ابراز نکده، یه وقتی نه ابرازم میکنه در قالبم در میاره. و هی مرحله الجعل والاعتبار، این مرحله جعل و اعتبار است. و در این مرحله سوم عنصر حکم اینجا نفس به معنای حقیقیش امکان دارد. چی جور؟ اینه: و فی هذه المرحله یمکن، امکان دارد تصویر النفس، که نفس را تصویر کنیم به معنای حقیقیش هم و به معنای مجازی به هر دو معن. یعنی در مرحله سوم از مراحل حکم هم نفس به معنای حقیقی امکان دارد، هم نفس به معنای مجازی امکان دارد. اما تصویره بالمعنی الحقیقی، تصویرش به معنای حقیقی چجوری؟ آقا خب وجوب را چجور مولا جعل کرده برای نماز صبح؟ گفته نماز صبح امروز هم واجبه، فردا هم واجبه، بعد از وجوب فردا وجوب فردا را نفس میکنه. اینجا ارگه بشه ای هم روحش به پشیمانی برمیگرده. گفتیم در باره مولای حکیم امکان نداره، میگن نه اونجا تصویر هم نکرده که هم امروز واجبه و هم فردا، بلکه گفته نماز صبح واجبه، نه مقید به امروز کرده نه مقید به فردا. این فبعا نفترد اینجور فرض میکنیم ان المولا جعل وجوب نماز صبح را بر گردن طبیعی مکلف دون ان یقیده، بدون اینکه این وجوب را مقید کند به زمان دون زمانی، مقید به امروز نکرده که امروز نماز صبح بر شما واجبه یا امروز فردا نماز صبح بر شما واجبه. بعد امروزی چه خوندیم؟ كفر ده ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجهل، اون جعلش را الغا میکند. این معنیش همون نفس حقیقی میشه و یرفعه و اون جعل را بر میدارد. تبعا لما سبق فی علمه، چرا بر میدارد؟ برای اینکه خب مولا قبل میدانید که نمایسو فردا مصلحتی نداره، باید جلوی این جعل گرفته بشه و الا اگر گرفته نشه این جعل فردا را هم شامل میشه. و یرفعه به پیروی از ما سبق، اون چیزی که گذشته یعنی ثابت بوده، فی علمه تعالی در علم خداوند، من ان الملاد مرتبط به زمان مخصوص. ایر از اول میدانید که نماسود این روز مصلحت دارد و فردا هرگز مصلحت ندارد. بل قد ینشأ لمصلحت اخرى، مرتبط به زمان مخصوص، ولا یلزم من ذلك محذور، و هیچ محذوری لازم اینجا دیگر پشیمانی وجود ندارد، برای اینکه مولا بالخصوص برای فردا که نماز را واجب نکرده بود، جعل کرده بود برای کلی مکلف و بدون اینکه تعیین روز بشه. و این جعل، این قانون به صورت در کتاب قانون اساسی مولا هست، تا اینو بر نداشته این قانون سر جاش باقیه، این به معنای نفس میشه. ولا یلزم من ذلك محذور لان الاطلاق فی الجعل، این که مطلقا جعل کرده گفتن او سوبر شما واجب مقید به این روز نکرده، لم ينشا من عدم علم الم، با اینکه علم داره فردا نماز صحتی نخواهد داشت، مع ذلك جعلش رو مطلق گذاشته. چرا؟ برای اینکه این اطلاق در جعل که مقیدی به این روز نکرده، لم ينشا من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاد، این نشأت نگرفته از اینکه نعوذ بالله مولا جاهل بوده نمیدانستن فردا نماز مصلحت ندارد، نه از اون نبوده، لم ينشأ نشد نکرده از این که مولا علم نداشته باشد به داخل زمان مخصوص که همون فردا باشد، مثلا فردا دخالتی در ملاد ندارد، نه علم دارد که فردا اصلا مصلحتی برای نماز صبح نیست. خب مع ذلك با اینکه میدانه فردا نماز صبح مصلحت ندارد، وجود نماز صبح رو مقید به امروز نکرد، این خدر کار کرده مولا. بل قد ينشأ، با اینکه میدانه فردا مصلحت نداره، پس چرا وجوب را مختص این روز جعل نکرد که مطلق جعل کرد؟ میفرماید این جعل مطلقش قد ینشأ لمصلحت اخرى، گاهی نشأت میگیرد از مصلحت دیگر. اون مصلحت دیگر چی آقا؟ که اشعار المکلف به هیبت الحکم، برای اینکه بخواد به مکلف اشعار کند که این حکم، یعنی خیال کنه خود را آماده کنه برای دائمی، برای امتثال این حکم، برای که مکلف خیال کرده از این اطلاق جعل که همیشه بله به هیبت الحکم، هیبت و صلابت این حکم، قرص بودن این حکم را اشعار کند و ابدیت حکم را اشعار کند که مکلف بفهمد که خیال کند این نماز همیشگی واجبه و همیشه خود را برای بخوندن نماز آماده کند. و حالا که در واقع نه، مولا خودش از اول میدانه که این نماز فقط امروز واجبه، به فردا نخواهد رسید. و اما تصویره بالمعنى المجازی، اما تصویرش به معنای مجازی که در مرحله حکمم بگم نفس مجازیه، کما اینکه در مرحله مبادی مجاز بود نفس، در مرحله خود حکمم مجازی باشه. اینجا فرض میکنیم فبعن نفترده ان المولا جعل الحکم، وجوب نماز را جعل کرده بر طبیعی مکلف، من تا این وجوب را مقید به امروز کرده، ما نمیدانستیم مقید کرده، ما خیال کرده بودیم که برای همیشه جعل کرده. المقید، این مقید کرده به ان یکون فی السنة الاولى، مقید کرده به اینکه در سال اول باشه، من تا این قید سال اول را ما نمیدانستیم، چون که نمیدانستیم ما خیال میکردیم این حکم همیشگیه، بعد سال دوم که شد نسختو بود، این نسختو کش کرد که حکم از اول تو همین وقت بوده، بعد از این اصلا حکم جعل نشده بوده. جعباله و ان یکون فی السنة الاولى من الهجرت مثلا، فاذا انتهت تلك السنة، سنه اول هجرت گذشت و ما هم اون حکم را عمل کردیم، انتها زمان المجعول، زمان اون حکم خود به خود از بین رفت دیگه، حکم باقی نمونده. و لم یطرا تغییر علی نفس الجعل، بر نفس الجعل هیچ گونه تغییر عارض نفس، برای اینکه جعل از اول مقید به همین سال اول بوده، منتها چون ما نمیدانستیم لذا مولا نیاز پیدا کرد که یک نسخ تو بگویه. و الافتراض الاول اقرب الى معنی النفس، افتراض اول قریبتر و ظاهرتر است به سوی معنای نفس، این احکامی که در شریعت ما میبینیم نفسوه، این به همون صورت اول ظهورش بیشتره تا اینکه اینو تأویل ببریم به وجه دوم، کما هو ظاهرون. این که تموم شد یا مسئله این است. بعدش میرسیم به ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی. آخر آقای مجتهد این فرمودن که ادله احکام چهار تا. خب چهار تا کدوم آقا؟ گفتن کتاب، کتاب و سنت، اجماع و خب به نظر انسان میرسد که این چطور انسان میفهمه کتاب چجور از ادله احکام خود میبینیم آیه قرآن دلالت کرده بر یه حکمی و ظهورم که حجت ما میفهمیم که این آیه قرآن دلیل بر این حکم یا مثلا روایات را میفهمیم که چگونه دلیل بر حکم اجماع علما کل علما اجماع کردن که سوره در نماز واجبه این اجماع دلیل بر حکم شرعی اما گفتن دلیل عقلی هم گاهی دلیل بر حکم شرعی میشود این برای ما پوشیده از کجا عقل چه ارتباطی با حکم الهی داره چی میداره که خداوند چی را جعل کرده و چی را جعل نکرده عقل ما ارتباط با احکام الهی نداره عقل ما همیشه احکام را از زبان شارع شنید میفهمد قبل شنیدن از زبان شارع مستقیما حکم الهی را کشف نمیتواند بعد آقایون توجیه کردن گفتن چرا گاهی از دلیل عقل میفهمد در جایی که عقل حکم به ملازمه کند بین حکم عقلی و حکم شرع حکم عقلی رو که خود عقل حکم کرده گفته این شی هست و از این طرف عقلش ملازمه دیده بین حکم عقلی و حکم شرعی از راه ملازمه میفهمد که اینجا حکم شرعی هم وجود داره ولو آیه و روایه نگفته باشه اون وقت مثال زدم که این ملازمه در کجای آقا یکی از مصادیق این دلیل عقلی که از راه ملازمه برای اثبات احکام شرعی به درد میخورد گفتن ملازمه بین حسن قرب و وجوب و حرمت به ما این که حسن قرب دست عقله عقل میگه این ظلمه زدن زید عمل را ظلمه و ظلم قبیه اینا خود عقل فکر میکنه و از اون طرف عقل ما ملازمه میبینه هر جای قرب باشد حرمت هم هست از راه قرب کش میکنه که اینجا حرمت هم وجود داره این بحث به نام ملازمه بین حسن قبح عقلی و وجوب حرمت شرعی آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست یا اده قائل شدن به ملازمه یا اده منکر شدن ملازمه را یا اده تفصیل دادن مثلا بعضی جاها ملازمه هست بعضی جاها ملازمه نیست و مختار ایشان هم ظاهرا همون تفصیله که آی خوی اینها میفرمان الملازمه بین الحسن والقبح والامر والنهی ملازمه بین حسن قرب و امر و امر نه کنایه از وجوب حرمت الحسن والقرب خب این وقت یه بحث بحث دیگر این البته بحث شش ماه داره ها مسئله حسن و خوب عقلی حسن و خوب عقلی چی آقا سه چهار تا مبنای ظاهرن در حسن و خوب عقلی آیا حسن و خوب عقلی قرارداد اجتماعیه آیا حسن و خوب عقلی امر واقعی تصویریه عقل ما او را کشف میکند نه اینکه خود عقل اینه تصویب بکنه امر تصویبیه یا امر کشفی مثلا وجود آتش در خیابان یا وجود ماشین در خیابان خب یه امر واقعیه عقل ما اینه کشف کرده یا وقتی که نه چیزی واقع قبل از عقل ما چیزی وجود نداره خود عقل ما اینو میاد خلق میکنه خودش تصویب میکنه بعد از تصویب عقل این شی پیدا میشه و الا قبل از تصویب عقل پیدا نمیشه علی کل این اختلاف محقق اصفهانی که از جمله شاگردایش مرحوم مظفر و عده زیادی از فلاسفه حسن قفر امر قراردادی میدونه قرارداد عقل اجتماع به خاطر حفظ نظام به خاطر مصالح عمومی این عقل عقلا بعضی چیزها را بد تصیب کردن بعضی چیزها را خوب تصیب کردن این امر قرارداری میدارن بعضی از علما و منهم مرحوم شهید صدر حسن قبر امر واقعی میدارد میفرماد نه امر واقعی عقل ما درد میکنه ولو بشری نباشه عقل در دنیا نباشه معدل حسن قبر در عالم واقع هست پس عقل ما گاهی اونو درد میکنه و گاهی هم درد نمیکنه ولذا ایشان مختار خودش رو میفرماد که الحسن و القب امران واقعیان اینجا تعلیه شما یاد داشت کنیم که امران واقعیان که میگه یعنی لیس کما یقول المحقق الاصفهانی والفلاسفه اکثرا و مرحوم مظفر که حسن قب امران واقعیان نیست بلکه قرارداد اجتماعیه نه حسن قب قرارداد اجتماعی نیست باید اینه درد بکند عقل و مرجع الاول مرجع حسن. حسن یعنی چی آقا؟ حسن یعنی خوب. میفرماید که بله مرجع اول الى ان الفعل مما ينبغي صدوره، این عمل سزاوارت انجام بگیره، این سزاوار بودن رو میگیم حسن، خوب یاد بگیر آقا. و مرجع الثانی خوب یعنی چی؟ خوب یعنی مما، این فعل مما لا ينبغي صدوره، سزاوار ترک بشه. این دو تا سزاوار، سزاواره که انجام داده شود، سزاواره که ترک بشه. سزاوار اول رو میگیم حسن، سزاوار دوم رو میگیم بگو. و هذا الاندعاء، اندغا، این مقدار سزاوار که یا وجودش وجود فعل سزاواره یا عدم فعل، اثباتا و نفیا، امر تکوینی واقعی، این امر قراردادی نیست که عقلا تصدیق کنه این سزاوار باشه، نه، عقلا تصدیق بکند یا نکند این عمل فی حد ذاته سزاوار انجام دادنه، یا این عمل سزاوار انجام ندادن. و من شاء بله کدوش دا اثباتا و طلبا امر تکوینی واقعی و لیس مجعولا عقلائیا اجتماعیا، و یه قراردادهای اجتماعی نیست. اگر قرارداد اجتماعی باشد که منطقا میگن و لذا این حسن خوب را قضایای مشهورات میدانن، قضایای مشهورات همون قضایایی است که اجتماعی باشد، قرارداد اجتماعی، ولی بنابر مسلک مرحوم شهید صدر نه، حسن خوب از قضایای مشهورات نیست، داخل اون ضروریات سته دیگره. و دور العقل بالنسبت الیه، دور عقل نسبت به این حسن خوب، دور قانونگذار و تصدیق کننده یا دور کاشف و مدرک درک کننده، ولی دو می فرماید که دور عقل ما بالنسبت به حسن خوب دور المدرک و الکاشف، از این حقیقت، این حقیقت را کشف می کند، لا دور المنشئ و الحاکم و القانونگذار، نه این که دور عقل ما دور منشی باشد که انشا کند و تصویب کند این خوبی و بدی را. و یسمى هذا الادراک، و این ادراک درک سزاوار بودن فعل یا سزاوار بودن ترک فعل، این درک رو به حکم عقلی را، بعد این ادراک را نامیدن حکم عقل عملی. آخر عقل دو قسم ها نگفتن، عقل عملی داریم و عقل نظری داریم، این توسعنه و یه از باب توسعه، چون که مربوط به عمل، عقل عملی گفتن، و الا این در حقیقت این عقل عملی با عقل نظری از اینجا فرقی نداره، کما اینکه عقل نظری وظیفش درکه، عقل عملی هم وظیفش درک سلاغه. و قد ادعا جماعتون، جماعتی از اصول این ادعا کرده. خب این معنای حسن خوب تا این مقدار بسه دیگه، وارد طول و تفصیلش نمیشیم که راستی امر واقعیه یا امر قراردادیه. و قد ادعا جماعتون من الاصولین الملازمه، عده از اصولین ادعای ملازمه کردن بین حسن فعل معقلا و الامر بهی شرعا، هر جایی که عقل ما دید که این عمل حسنه حکم کرد به حسنش، درک کرد حسنش را، کشف میکند که پیش اشاره حتما واجب، یعنی دیگه نیازی به گفتن پیامبر و امام و قرآن و کتاب نداره، مستقیما عقل ما از راه ملازمه میفهمد که این حرام و الامر به جنب. و بین قبح الفعل عقلا، و هر عملی را که عقل ما درک کرد که قبیح، اون وقت از باب ملازمه کشف میکند که حرمت هم دارد و نهی عنه شرعا. ای قول. و فسر بعض المدققین، بعضی از متأخرین بله تفصیل داده اند از علما، بین نوعین من الحسن و القرب، گفتن این حسن و قرب در دو جایه، یک جاهش ملازمه با حکم شرعی دارد، جاه دیگرش ملازمه با حکم شرعی ندارد. کجای آقا اون؟ احدهما الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن حكم شرعي، یک حسن قبح است که واقع می شود در مرحله متأخر از حکم شرعی، که به اصطلاح علما میگن حسن قبح که واقع شده در سلسله معلولات احکام، نه در سلسله علل احکام، در سلسله یعنی اول یه حکم مولا بکنه، حکم مولا به ما برسه، بعد از رسیدن حکم مولا یک حسن قبح پیدا میشه، این حسن قبح ملازمه با حکم شرعی ندارد یقینا، و الا مستلزم تسلسل میشه. خوب یاد بگیر، مثلا مولا نماز ظهر را بر ما واجب، فرض را بر ما واجب کرد، حالا از عقل شما سوال میکنم، حالا به عقلتون مراجعه کنید ببینید دارین یا نه. اگر هم ندارین خب میشه از همسایه این طرف اون طرف قرض کرد. عقل شما میگه امتثال و اطاعت دستور مولا خوبه بر شما یا اطاعت دستور شمس؟ کدامش خوبه آقا؟
گیر کرد آقا.
خب اگر نداره قرض کن. گفتم که اطاعت شمر خوبه بر شما یا اطاعت خدا؟ این رو کی فهمید؟ آقا حسن معلوم حسن عقل اینه دیگه. عقل ما درک کرده بابا اینی که بر ما نماز صبح را واجب کرده این مولای مایه، خالق مایه، منعم مایه، رازق مایه، نعمتهای لا تعد ولا تحصاب ما داده. اگر یک لحظه افاضه فیض ازش نشود ما نیستیم، همه در بهشته معصومه میخوابیم. و اینجور مولایی که سراپا ما را غرق در نعمت کرده، این واقعا حق مولویت بر ما دارد، حق داره که از دستوراتش پیروی بشد، انجام بشه خواسته هاش. اما شمر پدر سخته اونم دستور داده، میگه غلط کرده دستور داده، اون چی حق فرمان روایی بر ما؟ اینجا از عقل ما میگه مخالفت کردن دستور مولا قبیحه، قبیحه به این معنا، ولی مخالفت کردن دستور شمر قبیح نیست. خب اینجا بگم مخالفت دستور مولا قبیح، این قبح هم ملازمه با حرمت داره. این وقت معناش اینه که دو تا حرمت میشه: یک، ترک نماز ظهر حرامه، دوم، ترک اطاعت حرامه. برای اینکه نماز وقتی نخوندیم اطاعت مولا هم ترک شده دیگه، ترک اطاعت هم حرامه. نه این ملازمه با حرمت نداره، این فقط تنها خب که عقلی داره. مولا وظیفه‌اش اینه که نماز صبح رو بر ما واجب کنه، واجب کرده و از ما خواسته تمام شد. بعد عقل میگه نماز صبح رو به جا آوردی، اطاعت مولا کاری خوبی کردی، به جا نیاوردی قبیحه، مستحق عقابی. این که این قبح را هم بعد ملازمه با یه حرمتی دیگر داشته باشد مستلزم تسلسل میشه. در حکم شرعی والمر مرتبطان به عالم امتثال، حکم شرعی حکم خوب مربوط به عالم امتثال و مربوط به عالم عصیان امر مولای، من قبیل حسن الوضوء باعتباره طاعتا لامر شرعی. مولا گفته بعد از زوال گفته وضوء بر شما واجب، فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق تا آخر. خب مولا وقتی وضوء را بر ما واجب کرد، از عقل سوال کنی اگر شمر هم وضوء را واجب کرد بر ما، مولا هم وضوء را واجب کرد، اطاعت کدامش خوبه؟ مخالفت دستور و سرکشی از دستوری کدامش بده بر ما؟ کدامش قبیحه؟ اینجا میگن که اطاعت مولا حسنه، عصیان مولا قبیحه. او قبح اکل لحم الارنب، مولا لحم ارنب را حرام کرده، عقل میگه اگر بخوری کاری قبیح کرده، چون که مخالفت مولا را کرده، مخالفت مولا بر شما صحیح نیست. لوصفه معصیتا لنهی شرعی. والآخر ای خسن قبح، خسن قبح دیگر، الواقعان به صورت منفصله قبل از حکم شرعی، این حکم خسن قبح هست، این خسن قبح ملازمه دارد. والآخر الحسن والقبح که واقع شده به صورت منفصله از حکم شرعی، که حسن صدق والامانه. قطعا نزدیم که مولا ما را امر کرده صدق و بر ما واجب کرده، یعنی عقل ما میگه صدق کاری خوبی و امانت هم کاری خوبیه و کذب هم کاری بدیه، خیانت هم کاری بدیه. ففی النوع الاول، در نوع اول اون حسن القبح که در مرحله انتصاله، و یستحیل ان یکون الحسن والقبح مستلزما للحکم الشرعی، مستلزم با حکم شرعی باشد. چرا؟ بله، و الا لازم التسلسل، این تسلسل لازم میاد، تسلسلش هم که خب بلدین دیگه، خیلی واضحه. برای اینکه مولانا ما صبح را واجب، بعد اطاعت این امر نماز صبح حسن، این حسن ملازمه دارد با امر دیگر، یا امر دیگر آمده اطاعت امر صلی را بر ما واجب کرده. بعد عقل ما میگه اطاعت اون امر دوم حسنه، بعد با ملازمه کش میکنیم که امر سوم آمده اطاعت امر دوم رو بر ما واجب کرده. بعد عقل ما در امر سوم میگه اطاعت این امر حسنه، فورا به ملازمه کش میکنیم که امر چهارم آمده اطاعت امر سوم رو بر ما واجب کرده. این مستلزم تسلسل میشه. ولذلك لازم التسلسل، لان حسن الطاعه حسن طاعه كي مولاه صنع منسوب واجبه. عقل ما ميجي اطاعتي ان امر صلي خوب، این خوب بودن و قبح معصیت اذا استتبعا، زمانی که اینا مستتبع باشد امر نهی شرعی این را کانت طاعت و ذالک الامر حسنتون اقلا، این امر دومی که اطاعت امر اول را واجب کرد، این امر دوم را ما از باب ملازمه کش کردیم، خب این امر دوم هم امر شرعیه، خب امر شرعی بازم ملازمه هست، اطاعت این امر دوم حسنه یا نه حسن، از باب ملازمه کش میکنیم که امر سوم آمده. بله كان ذلك الامر حسنه عقلا ومعصيه، وهذا النهي قبيحه عقلا، معصيه النهي قبيحه عقلا ايضا، وهذا الحسن والقرب يستلزم بدوره امرا ونهيا، ان حسن قرب مستلزم امر نهي دوم مشرد، امر نهي دوم كيف اذا شد بازم باسباب ملازمه اطاعتش عقلا حسنه، اسباب ملازمه امر نهي سبوم. واما في النوع الثاني، واما ذا النوع الدوم فالاستلزام ثابت، ملازمه ثابته، وليس فيه محذور التسلسل، محذور التسلسل هم وجود نداره.